اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرده که امسال به دلیل ناامنی و کاهش حمایت مالی، کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است. گزارش است که در پالوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که احد عزیزاده با توجه می‌رسانم.
با عرض سلام. عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی افغانستان که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آماده است، امروز به دفاتر رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی آمده و با مقام‌ها و کارمندان آن دیدار و گفتگو کرد. قرار است در این سفر رئیس جایه افغانستان با اعضای کنگرس ایالات متحده دیدار کرده و در مورد وضعیت افغانستان و استراتژی جدید ایالات متحده در قبال آن کشور بحث و گفتگو نماید. هوگو لارنس، سرپرست سفارت آمریکا در کابل که تازه ماموریتش در افغانستان پایان یافته است، میگوید که نفوذ پاکستان بر طالبان غیر قابل انکار است و این کشور در امر مبارزه علیه طالبان باید اقدامات عملی انجام بدهد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا همچنان گفت که شواهد از گفتگوهای به قول وی نامساعد میان طالبان و روسیه نیز موجود است و ایران هم با طالبان ارتباطات دارد. آقای لارنس میگوید که فعالیت‌های داعش در افغانستان نگران کننده است و ایالات متحده آمریکا مصمم است که این گروه را در آینده نزدیک نابود سازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید امسال به دلیل ناامنی و کاهش حمایت‌های مالی، کشت کوکنار و تولید تریاک به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. احمد جاوید قایم معین این وزارت روز چهارشنبه انگام شریک ساختن جزئیات سروی سال 2017 در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک به خبرنگاران گفت امسال 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9000 تن تریاک تولید گردیده است. با گفته وی امسال نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است. و افزود در سال 2017 از مجموع کشت کوکنار 97% کشت در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق کشور که دارای تهدیدات بالای امنیتی می باشند صورت گرفته است. رئیس دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یانی یونما در کابل با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در بیرون از افغانستان می گوید که هر 4 شهروند افغانستان یکی آن به دلایل مختلف به نحوه مهاجرت کرده است. اینو مامی افزاید که جنگ های داخلی سبب شده تا افغان ها در جهان آواره شوند و یا از مناطقشان بجا شوند. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر بیش از 5.5 میلیون افغان مهاجر و پناهنده هستند که از این میان ایران و پاکستان نزدیک به 4 میلیون مهاجر افغان را میزبانی می کنند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از نخست سال جاری تا اکنون بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی را نشان می‌دهد. این وزارت روز جهانی محو خشونت علیه زنان را که 25 نوامبر از با شعار هیچ کس را فراموش نکنیم به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم در کابل تجلیل کرد. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در قضایای خشونت علیه زنان کاهش به میان نیامده است. در این زمان مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زنان طرح عملی را جهت مبارزه با مشکلات زنان در عرصه های مختلف و خشونت علیه زنان به ارگ سپرده است. خبرگزاری رسمی سینهوای چین گزارش می‌دهد که قرار است سانگ تاو، رئیس روابط خارجی حزب کمونیست چین، روز جمعه به کوریای شمالی برود تا مقامات کوریای شمالی را در جریان فیصله‌های کنگره ملی چین قرار بدهد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این رسانه رسمی چین در مورد جزئیات این سفر به پیونگیانگ چیزی نگفته است. سفر این مقام چینایی به کوریای شمالی در حال صورت خواهد گرفت که رابط این دو کشور در این اواخر متشنج می باشد. بیجینگ بعد از آزمایش های مداوم سلاح هسته‌ای و راکت های بالستیک کوریای شمالی ناراحت شده و از وضع تعزیرات جدید سازمان ملل متحد علیه آن کشور حمایت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفر 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی بر چین و سایر رهبران منطقه تاکید کرد تا تلاش‌هایشان را برای حل تنش‌ها در منطقه شدت بدهند.
یک قاضی پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور را از حضور در محاکمه‌اش که مربوط به اتهامات فساد است معاف کرد تا او بتواند به عیادت همسر خود برود که به دلیل مریضی سرطان در لندن تحت تداوی قرار دارد. این معافیت موقتی شامل حال مریم نواز دختر نواز شریف نیز می گردد. آقای شریف به مدت یک هفته جایزه رفتن به خارج از کشور را به دست آورده است. نواز شریف در ماه جولای از سوی محکمه عالی پاکستان به دلیل پنهانکاری سرمایه‌اش از صدارت برکنار گردید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به میانمار یا برما رفته تا با مقامات با صلاحیت آن کشور روی بحران مهاجرین روهینگیایی صحبت کند. آقای تیلرسون در جریان یک نشست کوتاه خبری با آنگ سان سوچی رهبر میانمار پیشنهاد کرد که ممکن در جبران مظالمی که بر مسلمانان روهینگیا اتفاق افتاده و باعث فرار آنان به بنگلادش شده یک تحقیق مستقل ممد واقع گردد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با اظهار نگرانی در این مورد گفت:
ما از بابت گزارش‌های معتبر در زمینه مظالم گسترده‌ای که اخیراً طی خشونت‌ها در ایالت راخین از سوی قوای امنیتی میانمار و افراد خودسر که نیروهای امنیتی به آنان آزادی عمل داده بودند عمیقاً نگران هستیم. ما همچنان از بابت این حقیقت که صدها هزار مرد، زن و طفل مجبور به فرار شدند پریشانیم.
در این سفر آقای تیلرسون با لوید ریسیز اردوی میانمار که نیروهایش متهم به آتش زدن قریه‌های اقلیت روهینگیایان نیز ملاقات کرد. رئیس جمهور لبنان روز چهارشنبه عربستان سعودی را متهم به توقیف سعد حریری صدر اعظم لبنان کرد و آن را تهاجم ریاض در برابر بیروت خواند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
میشل اون رئیس جمهور لبنان در صفحه توییتر رسمی خود نوشته است که هیچ دلیلی وجود ندارد که عدم برگشت حریری را توجیه کند. آقای اون گفته است که به باور وی آقای حریری دستگیر شده و در توقیف به سر می برد و اقدام ریاض را تخطی از قوانین بین‌المللی عنوان کرد. اظهارات آقای اون پس از آن بیان شد که آقای حریری اعلام کرد که به کشورش باز خواهد گشت. آقای حریری در صفحه توییتر خود نوشته که می خواهد تکرار کند که کاملا خوب است و به زودی بر می گردد.
و جنازه فاروق فیضی خبرنگار پیشین صدای آمریکا در ولایت هرات به خاک سپرده شد. آقای فیضی یکی از خبرنگاران مجرب و مسلکی بود که بیش از 7 سال با رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا کار کرد و از 2 سال بدین سو با بیماری سرطان دست پنجه نرم می کرد. روز چهارشنبه خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مسئولان حکومتی و فعالان مدنی هرات با حضور در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت با تشییع پیکر و با فاروق فیضی وداع نمودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. هوگو لارنس شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که تازه ماموریتش در افغانستان پایان یافته میگه که نفوذ پاکستان به طالبان غیر قابل انکار است و این کشور در امر مبارزه علیه طالبان باید گام های عملی برداره. توجه کنیم به مصاحبه حسیب مودودی گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا با هوگو لارنس شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل که با سخنان آقای لارنس در مورد اثرگذاری استراتژی جدید آمریکا آغاز میشه.
این استراتژی مشروط است. استراتژی است که ما از گذشته دور می شویم که بر جدول زمانی استوار بود. خیلی جدول زمانی محدوده که به دشمن ما زمینه را فراهم می کرد تا به آسانی حرکت های ما را حدس بزند. با آن دلیل استراتژی خوبی نبود. با آن دلیل رئیس جمهور بیان داشت که ما تا هر زمانی که جنگ طول بکشد در آن کشور باقی خواهیم ماند. ما بخشی از ائتلاف بسیار بزرگ هستیم که از افغانستان حمایت میکنیم. بنابراین این استراتژی استوار بر تقویت توانایی نیروهای امنیتی افغانستان است. ما همچنین در مورد استراتژی حمایت از حکومت افغانستان صحبت میکنیم که شما میتوانید ثبات سیاسی را در افغانستان ایجاد کنید و آن در مبارزه با فساد اداری مهم است. انتصاب رهبران صادق در پست های حکومت داری در بخش ملکی و هم در بخش نظامی و شامل انتخابات میباشد.
It's about having elections.
As of August 2017, 13% of 470.
تا آگوست 2017 طالبان بر 13% 407 ولسوالی افغانستان کنترل و یا نفوذ داشتند. این رقم در فوریه به 11% می رسید. از دید شما طالبان چرا در افغانستان اراضی به دست می آورند؟
Gaining ground in Afghanistan.
You know again that to me is debatable. The reality is
می تواند قابل بحث باشد. واقعیت این است که بله شاید آنها قلمرو بیشتری را تسخیر کرده باشند. ساعت بیشتری را در مقایسه با گذشته تحت کنترل داشته باشند. اما در واقع اگر به مراکز با نفوذ بیشتر نظر اندازید آنها کنترل ندارند. اگر سنجش این کنترل نفوذ ساحات باشد طالبان هنوز بخش کوچکی از کشور را در کنترل دارند. طبق یافته های اخیر نظرسنجی بنیاد آسیا حمایت از طالبان و شورشگرایی فقط در میان 5% نفوذ این کشور است. آنها حمایت ندارند. مردم از آنها خسته هستند. پاکستان باید با حمله بر پناهگاه طالبان و دیگر گروه های دهشت افغانی که در افغانستان حملات را انجام می دهند کار بیشتری انجام بدهد.
و پاکستان نیز به افزایش ارتباطات میان طالبان و کشورهای مثل روسیه، چین و ایران اشاره می کند. شما باور دارید که این کشورها بر طالبان نفوذ دارند؟
Well, look
again. There's no question that Pakistan has some leverage over the.
شک نیست که پاکستان بعض نفوذ بر طالبان دارد. سوالی در این باره وجود ندارد. این حتی یک موضوع برای مناظره یا مباحثه نیست. آن کشور بر طالبان نفوذ دارد. ارتباط بین پاکستان و طالبان وجود دارد. رهبری طالبان در پاکستان است و آنجا زندگی می کنند. فکر می کنم بعض شواهد از فعالیت های نامساعد روسیه در گفتگو با طالبان وجود دارد. یقینا بعض ارتباطات بین ایران و طالبان است. نظریه استراتژی ما و هر آنچه ما تلاش به انجام آن را داریم این است که با مش مبتنی بر وضعیت در منطقه که میگوید ما این کشور را تا زمانی که به موفقیت نرسیم ترک نخواهیم کرد. منفعت هر جانب در افغانستان صلح‌آمیز شگوفان و باثبات است. این به نفع ایران است، به نفع پاکستان است، به نفع روسیه است، به نفع هند، به نفع هر کسی. ما پیروز خواهیم شد اگر افغانستان به صلح و ثبات نائل گردد.
And the ISIS claims داعش مسئولیت حمله بر تلویزیون شمشاد را پذیرفت. آیا شما نگران مبدل شدن افغانستان به عراق و یا سوریه دوم نیستید؟
عراق و سوریه.
We are very concerned about ISIS. Clearly ISIS has come in the last couple of years.
خیلی درباره داعش نگران هستیم. به طور واضح داعش طی چند سال گذشته با شمار اندک آمد و حالا افزایش یافته است. و هدف قرار دادن داعش اولویت بزرگ برای ایالات متحده آمریکا است. شما میدانید پالیسی ما در قبال طالبان این است که اگر واقعا آنها میخواهند مصالحه کنند آنچه ما میخواهیم صلح است. فکر میکنم هیچ راهی نیست که با داعش بشود صلح کرد. تنها راه جنگ با آنهاست. هدف ما در کار با شرکای افغان این است که تعدید داعش کاملا از افغانستان و از تمام منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا نابود شود. داعش یک تهدید به پاکستان، به افغانستان، به ایالات متحده آمریکا و دیگران است. ما جنگ علیه داعش را در سوریه، در عراق، در افغانستان آغاز کردیم. یک بار دیگر می توانیم داعش را نابود کنیم و این کار را با باورم در آینده نزدیک خواهیم کرد.
من پاسخهای خود را گرفتم آقای سفیر. آیا چیز است که می خواهید به مردم افغانستان بگویید؟
این دومین بار است که من افتخار کار در افغانستان را دارم.
من 36 سال است که در عرصه دیپلماتیک کار کردم. این وظیفه شگفت‌انگیزی بوده است. من اینجا دوستان زیادی دارم. من تقاعد خواهم کرد، اما مایلم که به حیث یک شهروند عادی با همسرم و دو پسرم اینجا برگردم و از این کشور دیدن کنم. اینجا کشور زیبا با مردم زیباست و من برای این کشور خوشبینم. برای مردم افغانستان خوبی آرزو می کنم و بدانن که هر جایی که در ایالات متحده آمریکا هستم، قلبم با مردم افغانستان است و مایلم تا همیشه از شما حمایت کنم.
And we'll always be willing to support you. Thank you.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرده که امسال به دلیل ناامنی و کاهش حمایت مالی، کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته. در حالی است که وزارت داخلی افغانستان از بازداشت بیش از 2600 قاچاقبر در جریان 8 ماه گذشته خبر داده. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
احمد جاوید قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه جزئیات سروی سال 2017 در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک به خبرنگاران گفت امسال 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9000 تن تریاک تولید گردیده است. این در حالی است که سال گذشته 201 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و 4700 تن تریاک نیز در افغانستان تولید گردیده بود. با گفته آقای قایم با آن که امسال در 10 ولایت کوکنار کشت نشده است، اما نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% بلند رفته است.
در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است. زون جنوب 60%، زون غرب 17%، زون شمال 13%، زون شرق 7%، زون شمال شرق 3% و زون مرکز 0.4% از مجموع کشت کوکنار را احتوا می نماید.
آقای قایم افزود که امسال 750 هکتار تنها مزارع کوکنار تخریب شده است. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر بلند بودن تهدیدهای امنیتی، موجودیت حلقات مافیایی، نبود حمایت مالی و تکنیکی کافی، کمبود نیروهای امنیتی، ضعف مدیریت مسئولین و کشت تخم اصلاح شده کوکنار را از عوامل داخلی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان خواند. همچنان آقای قایم ضعف کشورهای همسایه و منطقه در راستای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر، شریک نشدن معلومات استخباراتی در مورد گرفتاری قاچاقبران و تقاضای روزافزون مواد مخدر افغانستان را در مارکت‌های خارجی از عوامل خارجی یاد کرد و از جامعه جهانی خواهان همکاری در این زمینه با افغانستان شد. مارک کولن، نمایندهی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC، در پاسخ به این خواست حکومت افغانستان گفت UNODC به نقش خود به عنوان همکار وزارت متحد است و ما در سطح ملی از نزدیک با این وزارت زیر چتر برنامه عملی ملی و ابتکار بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر کار میکنیم تا نتایج ملموس به دست آید. همچنان ما استراتژی منطقوی و جهانی مبارزه با مواد مخدر را در همکاری با وزارت وسعت می دهیم. از سوی دیگر، جنرال خلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفت برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سال روان خورشیدی 2343 عملیات انجام شده که در نتیجه 2647 قاچاقبر بزرگ و کوچک بازداشت شدند.
64 نفر موظفین خدمات عامه دستگیر شده که شامل پلیس، اردوی ملی و بخشای ملکی ماست. 13 تن اتباع خارجی از جمله 5 نفر اتباع پاکستان و 8 نفر ایرانی هم دستگیر شده و 50 تن زیر طبقه اوناس متاسفانه تشکیل میدن.
جنرال بختیار افزود در بین قاچاقبران بازداشت شده 8 قاچاقبر بزرگ شاملند که در فهرست سیاه وزارت داخلی افغانستان قرار داشتند. به گفته این مقام وزارت داخلی افغانستان 50 کارخانه تولید مواد مخدر در ساحات ناعن و صعب العبور در عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر از بین رفته و 250 تن انواع مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد کیمیایی پیش ساخت هیروئین نیز کشف و ضبط گردیده است. جنرال بختیار افزود از آغاز سال تا اکنون در جریان عملیات‌های مختلف 350 میلیون دلار به مافیای مواد مخدر و قاچاقبران نیز ضربه وارد شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور زنان میگه که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی را نشان میده. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که در قضایای خشونت علیه زنان هیچ گونه کاهش به میان نیامده. سمسام سیرت گزارش میده.
وزارت امور زنان افغانستان 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان را روز سه‌شنبه 15 نوامبر با شعار هیچ کس را فراموش نکنیم به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم در کابل تجلیل کرد. اسپوژمای وردک معین وزارت امور زنان افغانستان گفت عوامل عمده خشونت در این کشور بی‌سوادی، اعتیاد، رسم و رواج‌های ناپسند، فقر اقتصادی و بی‌صلاحیت بودن زنان در اقتصاد خانواده است. خانم وردک افزود که در سال 1395 کل قضایای خشونت علیه زنان که در این وزارت به ثبت رسیده بود به 2695 قضیه می رسید، اما در 8 ماه سال جاری این رقم به بیش از 1531 قضیه رسیده است که نسبت به سال گذشته در آمار خشونت علیه زنان کاهش را نشان می دهد.
اما قضایایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را بر ما نشان می دهد. ما امیدوار هستیم که با ثبات آمدن ثبات و امنیت در کشور، با هماهنگی قوی ادارات مربوطه در کشور، با این که موضوع زن را، موضوع خشونت زن را اهمیت بدن، ارجحیت بدن و مهم بدانن، انشالله که در سالهای آینده ما دستاوردهای خوب خواهد داشت.
اما لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان و اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در قضایای خشونت علیه زنان کاهش به میان نیامده است، بلکه ساحات ناامن افزایش یافته و دسترسی زنان به مراجع بررسی کننده و ثبت کننده قضایای خشونت محدود شده است.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در ثبت ارقام و دیتاها که نماینده کاهش خشونت علیه زنان باشند نشان نمی‌دهند. ساحات تحت پوشش دفتر ولایتی ساوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان مثل سالهای قبل هستند، ولی در بعضی ساحات دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده و باعث محدودیت در مراجعه خانم‌ها با کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده.
در همین حال گلاله اچکزای مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زنان گفت طرح به منظور حل مشکلات زنان در بخش‌های مختلف و چگونگی برخورد با عاملان خشونت علیه زنان را بعد دفتر رئیس جمهور و بانوی نخست سپرده است. زنان در بخش امنیت، اقتصاد، زراعت و در معارف مشکلاتی که دارند، تمام اینها در کاتگوری‌های مختلف تقسیم شده است و اینکه ما چه اقدامات را در برابر آن برداریم، این یک طرح مکمل و واضح است.
اقدامات نوست در واضح مکمل و طرح داد.
شمار از زنان خشونت دیده در افغانستان کمتر از حقوقشان آگاهی دارند، ولی با این هم برخی توانستند که حقوقشان را به دست آورند. راضیه قیومی یکی از این خانم هاست کوکنون در یکی از مراکز حمایوی وظیفه اجرا می کند و مشکلات زنان دیگر را حل می کند. او خود زمان قربانی خشونت های شدید خانوادگی بود. بانو قیومی گفت در سن 17 سالگی ازدواج کرد و از آن زمان بدبختی هایش آغاز شد. به گفته این بانو شوهرش او را از وظیفه اخراج کرد و پس از آن بارها و بارها مورد لت و کوب و خشونت های فیزیکی قرار داد. او 15 سال با شوهرش زندگی کرد و 5 طفل دارد، اما اکنون از شوهرش طلاق گرفته و با اطفالش مستقل زندگی می کند.
و مشکلات و چالش هایی که در زندگی داشتم، مورد خشونت فامیلی شوهرم قرار داشتم. مدت 4 سال میشه که من به حساب مشکلات زندگی حل شد. بعضی زیاد خوش هستم که خودم امروز به پای خود ایستاده هستم، کار میکنم، زحمت میکشم تا بتونم یک اولاد درست و سالم به جامعه تقدیم بکنم.
بر بنیاد آمار وزارت امور زنان افغانستان بیش از 87% زنان افغان با خشونت‌های فیزیکی، روحی و روانی مواجه می‌شوند. در همین حال مسئولان وزارت امور زنان افغانستان گفت هرچند قانون منع خشونت علیه زنان در سارنوالی‌های اختصاصی منع خشونت علیه زنان عملی می‌شود، اما از ولسی جرگه خواستار تصویب هر چه زودتر آنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه که با پخش ای گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه های دری و پشتو را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. مسئولان شاروالی 5 ولایت بلخ، کندهار، هرات، ننگرهار و کاپیسا در شهر مزار شریف گرد هم آمدند تا در بخش عرضه خدمات عمومی تجربه های خود با همدیگر شریک بسازند. این نشست زیر عنوان سیر مطالعاتی شوراهای مشورتی شاروالی ها در مزار شریف راه اندازی شده. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
مسئولان شهرداری های بلخ، کندهار، هرات، ننگرهار و کاپیسا در نشست مشترک زیرنام سیر مطالعاتی شوراهای مشورتی در مزار شریف تأکید کردند که عدم همکاری دولت و کمبود نیروی انسانی از چالش‌های عمده شاروالی ها است. عتیق الله وهاب‌زاده، معاون شاروالی مزار شریف که میزبان این نشست در بلخ است، به صدای آمریکا گفت رعایت نشدن فرهنگ شهرنشینی، نبود همکاری مردم و مداخله زورمندان در تطبیق پروژه ها از چالش های عمده آن
در این مشکلات عدم همکاری مردم است. جایی که کار است اونجا مشکلات هم است. طبعا مداخلات هست در عرصه های مختلف. وقتی که ما میریم در کار مداخلات از طرف زورمنده ها، یک تعداد بزرگا، یک تعداد کسایی که هستن، ما امیدوار هستیم که این مشکلات ما هر چه زودتر حل شود و ما بتانیم که از خدمات بهتر.
آقای وهاب‌زاده تاکید کرد بانک شاروالی مزار شریف در گرفتن مالی از مردم دست بالا داشته، اما در بخش جمع‌آوری کثافات به دلیل عدم همکاری مردم موفق نبوده است. افزایش تولید زباله و گردآوری نشدن به مواقع آن از سطح شهرها باشندگان را با مشکلات متعدد روبرو ساخته است. به باور مردمی انباشته شدن زباله‌ها در سطح شهر سبب آلودگی هوا گردیده است و سلامتی آنها را تهدید می‌کند. محمدالله باشنده بلخ از شاروالی می‌خواهد که برای گردآوری زباله‌ها از داخل شهر برنامه‌های اثرگذار را به اجرا گذارند.
اینجا دکان داریم، بدر کثافت ها دیگاه بدر مردم اذیت میکنه، اینمی دان مندهیز بدر مرغ میکشن، گوشتش چتلیاش میاره در این سرک میندازه، حال هوا یک ذره سرد شده، در گرمی بسیار مردم اذیت میکنه. دیگه چیزی گفتنی نداریم، منتها گفتنی ما همیست که با شهر ما، وطن ما، چیزی ما به ستره باشه، پاک باشه، خوبه بهتر از دیگه.
بر اساس آمار شاروالی مزار شریف روزانه به طور اوسط 500 تن زباله در شهر تولید می شود که اگر مردم همکاری نکنند کار جمع‌آوری و انتقال این مقدار کثافات دشوار خواهد بود. قربان مراد که بیش از یک سال در بخش پاکوری شهرداری کار می کند از مردم خواست که در پاک نگه داشتن شهر بی‌پروایی نکنند.
یادش اف ما میشه که نمی پاکاری و شهر مزار شریف هستیم. من سیل برارم یکم صدکار پاک میکنیم از خاطر نمی پاکاری روزی شریف و مزار شریف شد. فعلا از پیش که بسیار خوب است به چیزای شما شد. کسابای ای را که میبرن پرسنال یک رکم است. پرسنال رسیدگی نمیتونه. نفر مول است که جوی پاک میکنن که امور رساندن بردن نمیتونن.
قرار است که مسئولان شاروالی های 7 ولایت در شهر مزار شریف تجاربشان را در مورد چیگونگی بهبود ارائه خدمات به شهروندان با یک دیگر شریک سازند. اما آگاهان محیط زیست موثرترین را برای پاکی محیط زیست را مشارکت مردم عنوان کرده و به این باورند بر میزانه که خدمات از سوی نهادهای مسئول را گردد، اما مردم در پاکی محیط بی‌پروایی کنند، فضای شهر آلوده باقی خواهد ماند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنین که در برنامه صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا که ساعت 5 تا 7 صبح با وقت افغانستان پیشکش میشه، مصاحبه اختصاصی داریم با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده بود. شنونده رادیو آشنا باشین.